فانوس می شود، در کوچه های آمدنت
و سوگند به سپیده دم، آنگاه که از نور تنفس میکنه.
بشرا لکن للعالمین
فی مولد الحق المبین،
من يرشد الخلق إلى منهاج رب العالمين.
بشرى لكل العالمين في مولد الحق المبين، من يرشد الخلق إلى منهاج رب العالمين. مهدی صاحب زمان، ای گنج پنهان جهان، ای جان و ای جانان ما، ای یوسف کنعان ما. چشم جان پیچیده در آه و فغان، بنگر به عشق دیدگان، بر ناله پیر و جوان، بر ناله پیر و جوان. اگر به دستت تیغ علی، به عنایت به رشادت به درانی، فرو بریزد کاخ ستم، در خیبر به شجاعت به گشایی.
جهان خاکی با نفست به شکوهت شود آری، چو بهارا
شود منور در قدمت، به قیامت به پیامت دل یاران. ببین به شوقت گل ریزا، ند ما را تو سهر کن شب ما.
للعالمين في مولد الحق المبين، من يرشد الخلق إلى منهاج رب العالمين.
صاحب الزمان،
يا ذا الأمان بالسرور،
يا ذا الأمان
وهو الشفيع المرتجى،
بقية الله
لذنوبنا يوم النشور، لذنوبنا يوم النشور.
پیامبر خدا از ماها پیش به فرمان خدا عزم مدینه کرده بود. برای بقیه مسلمان ها هم مکه دیگه جای موندن نبود. اونم وقتی که قطب و محور دین قصد هجرت داشت. قرار بود در مدینه بنای نو و جامعی تازه پا بگیره. اهالی وادی ایمان گروه گروه عزم مدینه کردند. دست دست از شهر آبا و اجدادی، از خاطرهای کودکی، از خونه و زندگی و فامیلهاشون دل کندن. بار سفر بستن تا بیان و بازوهای حکومت نوپای اسلامی بشن. هجرت کردن تا سیاهی لشکر خدا باشن. دست دست سختی‌های هجرت و دل کندن از دیارشون رو به جون خریدن. بعدش، متمول‌های مکه شدن ندارها و بیچاره‌ها و اصحاب صفه مدینه. همه اموالشون به باد رفت. بعضی‌ها حتی مجبور شدن برای مدتی زن و بچه‌شون رو بذارن و برن. این جمعیت از خود گذشته در آیات کتاب خدا اسمشون شد مهاجرین. بعد هم خدا پی در پی در کتابش براشون آیه فرستاد. آیه هایی که با وصف الذین هاجروا اونها را از بقیه متمایز میکرد. آیه هایی که به اونها وعده های خیر میداد. اونقدر که دل آدم قش بره برای مقام و منزلتشون. اونقدر که آدم بعد از 1400 سال دلش بخواد مثل اونها اهل هجرت باشه. اهل حرکت و اهل دل کندن و راهی شدن. همه زندگی آدم بند به حرکته. آب هم با همه زلالیش ساکن و راکت که باشه مرداب میشه و میگنده. صد البته که این حرکت، این رفتن جهتدار فقط طی مسافت فیزیکی نیست. هجرت فقط رفتن از شهری به شهر دیگه نیست. گاهی وقتا آدم باید از اقلیم عادتهای سخیف خودش هجرت کنه. گاهی وقتا آدم باید از دیار روزمرگی‌هاش، از زندان تعلقاتش هجرت کنه. گاهی باید از جهل‌های مرکبش به معرفت، از تاریکی‌هاش به نور نقل مکان کنه. گاهی باید چشماشو باز کنه، تشخیص بده که قطب و محور کجاست. بعد با شوق و ذوق به سمت همون قطب و محور حرکت کنه. گاهی باید فهمید که این حرکت و تلاش تو آسیاب چه کسی در آب می‌ریزه. باید چشما رو باز کرد و دید که تلاش و حرکتمون ما رو بازوی کجا، سیاهه لشکر کجا می‌کنه. اونهایی که عربی و صرف و نحوشون از ما بهتره میگن مهاجرن اسم حاله، یعنی معنی حالتی مستمر رو دائمی رو میرسونه. یعنی باید هر روز که از خونه بیرون میایم با حال هجرت بیرون بیایم، به قصد دل کندن از دیار خودمون، به نیت رفتن به شهر او. امروز در 1436 سالگرد هجرت رسول خدا ایشون بین ما نیست، اما آیه های هجرت برای ما هم که 14 قرن بعد از رسول خدا به دنیا آمدیم نباید بی تفسیر باشند. فرمود: و هر که در راه خدا هجرت کند در زمین اقامتگاه های فراوان و گشایش های بیشمار خواهد یافت، و هر کس به قصد مهاجرت در راه خدا و پیامبر او از خانش بدراید، سپس مرگش فرا رسد، پاداش او قطعا بر خداست و خدا آمرزنده مهربان است. بله، با مقدمه ای که براتون قرائت کردم میخوایم بریم سراغ جناب حجت الاسلام امین کثیری. جناب کثیری، جالبه، مهاجرت و مهاجرین در صف شهدا و مجاهدینن، در آیات پیش قدم شدن، الذین هاجروا و جاهدوا فرمود، اونها پیش قدمن، مقدمن، معذرت میخوام، بر مجاهدین. خود هجرت یک مجاهدته،
یک مجاهدت بسیار بزرگه. عرض بکنم، حالا میخوام من یه ذره از برهان خلف استفاده کنم جناب همایی،
از این ور ببینیم،
آره از این ور نگاه بکنیم. یکی از عرض بکنم که تنبیهایی که برای بشر همواره در طول تاریخ بوده، اصطلاحا نفی بلد تبعیده. اگه میخواستن کسی رو
تنبیه کنن، آره، بد آب و هوا،
احسن. حالا یکی، یه طرفش اینه که به کجا تبعید بکنن، یه طرفش اینه که از شهر و دیارش دورش میکنن. یعنی واقعا انقدر عرض بکنم که سخت و سنگینه که به عنوان یه مجازات یه وقتایی.
ببین چقدر وطن مهمه،
خیلی مهمه، و چقدر ما روایت داریم، چقدر علقه و دلبستگی داریم هممون به موطنمون، به اونجایی که زندگی کردیم، اونجایی که دنیا اومدیم، به اونجایی که درش تنفس میکنیم،
هم زبانمون، هم کیشون،
یه عرق و علاقه عجیبی. چی میشه که برای یک بشر با همین علاقمندی که داره، با همین این تعلق خاطری که داره، یه اتفاق میفته که حاضر میشه از همه اینا جدا بشه، حرکت بکنه، بره به یه جای دیگه؟
شاید ظلمی بر او رفته مثلا.
خیلی، بالاخره ببینید، باید هدفش و اون علتش خیلی علت قانع کننده و مهمی باشه. کاری نیست که ما به این راحتی بهش تندر بدیم.
عجب.
به خاطر همینه، به خاطر همین سختی و مشقت و دشواری عجیب و غریبشه. حالا بعضی وقتا ما فقط تصورمون اینه که ممکنه دشواری کار، دشواری‌های مادی رو می‌بینیم. آقا مثلا خونه‌اش جابجا بشه، و اساس زندگیشو چیکار بکنه، مسیر رو چیکار بکنه. اما ورای اینها دشواری‌های روحی روانی هم انسان تحمل می‌کنه.
که اونا مهم‌تره.
خیلی بیشتر عرض بکنم انسان رو آزار میده. چه اتفاق میفته در بین بشر و چه دلیل موجه و قانع کننده بشر برای خودش میتونه پیدا بکنه که به خاطر اون دلیل حاضر میشه این مشقت رو بر خودش آسان بکنه و حرکت بکنه،
از مام وطن دل بکنه؟
بله، این نشون دهنده اینه که وقتی ما صحبت از هجرت میکنیم و اینکه مسلمین مبنای تاریخ خودشون رو هجرت پیامبر اکرم قرار میدن، نه ولادت پیامبر اکرم، چون بالاخره ما اتفاقات مقدس رو دوست داشتنی زیاد داشتیم، بعثت رسول الله رو داشتیم، ولادت ایشون رو داشتیم،
میتونست
مبنای تاریخ اسلامی قرار بگیره. اما میبینیم مهاجرت و هجرت مبنای تاریخ اسلامی قرار گرفت. چرا؟ چون این حرکت یک حرکت بسیار بزرگ و یک مجاهدت بسیار سخت و سنگین بود برای مسلمان ها، هم برای خود رسول الله، هم برای کسانی که ایشون رو در این مسیر یاری کردند.
دیدیم در اون فیلم مصطفی عقاد، خدا رحمتش کنه، چه رنجی
رو رحمت کنه
تحمل کرد رسول خدا و یارانش تا اون بیابان.
عرض بکنم که خیلی اتفاقات متعددی افتاد که شاید لازم باشه اصلا بعضی وقتا ما مفصل‌تر این تاریخ رو بررسی بکنیم. اینکه افراد از خانه هاشون، از خانواده هاشون، عرض بکنم از دارایی و مال و مکنتشون،
چه خیلی مهمه برای ما.
بله واقعا، برای انسان
من خونه ما رها کنم برم کجا؟
من به بعضی وقتا به بعضی از دوستان وقتی صحبت مهاجرت و هجرت میشه میگم فرض بکنید همین الان بنده و شما اینجا نشستیم، عرض بکنم آقای همایی، تصورش هم چند لحظه آدم فکر میکنه
من برم زادی بردارم،
مدارکمو، وسایلمو،
بچه‌مو ببینم،
هیچ ودایی، نمیدونم چند تا کار دارم، فردا کار دارم، امروز چی چی چی، هیچی، را بیفت بریم. خیلی سخته. و این اتفاق در تاریخ اسلام هم قرآن کریم به صورت تئوری اصطلاحاً برای ما فرموده که این گونه رفتار بکنی. تکرم این رو میبینیم. اصلا اینقدر مهمه که این رو مبنای تاریخ قرار دادیم که همیشه وقتی میشموریم تاریخ رو یادمون باشه از کجا داریم میشموریم، از زمان هجرت. اینقدر این اتفاق مهم، بزرگ و در این حال تأثیرگذار بود. واقعا پیامبر اکرم با هجرتی که انجام دادن و مسلمین وقتی که همراه پیامبر اکرم این هجرت رو انجام دادن، اسلام وارد فصل جدیدی شد. یعنی اون زندگی مسلمون ها و اون شکوفایی اسلام در مکه یک فصل بود. فصل بعدی که بعد از مهاجرت
به رسول خدا و همیارانش متفاوت شد،
کامل تفاوت کرد و کامل تغییر کرد. تفاوت و تغییرم به این معنا نه که، حالا شما هم اشاره کردید، نه به این معنا که همه چیز برای بعضیا بهتر شد، با اتفاقا برای بعضیا خیلی سخت شد شرایط. این اصحاب صفه که میگیم و شما اشاره کردید
در متن نوشته بود،
بله،
اینا پولدار بودن،
بله، افرادی بودن که صاحب زندگی بودن.
اصحاب صفه یعنی چی؟ کسانی که
اینها از وقتی که وارد مدینه شدن، چون نه جایی رو داشتن، نه کسی رو میشناختن، نه زاد و توشه آنچنانی داشتن، روی یک سکوی جلوی در مسجد النبی اونجا بودن.
صفه.
آره.
الله اکبر.
یعنی فکر بکنید یه کسی که زندگی داره، سقف داره، خونه داره، عرض بکنم که رفت و آمدی داره، شناخته شده است، کار و کاسبی داره، یه دفعه برسه به یه جایی که زیراندازش و عرض بکنم زمین باشه و سقف روی سرش آسمان، اونجا رو اون سکو مجبور باشه مثلا روز رو شب رو بگذرونه.
من فکر میکنم جناب کثیری شاید این یک تمرینه. اونها که اهل هجرتن انگار مرگ راحت تری هم دارن. فکر کنید همین یک پیام آوری بیاد به ما بگه بلند شو بریم از اینجا، بعد هجرت کنی و من وقت ندارم، نه مدارکمو بردارم، نه زن بچه‌ام ببینم، نه طلاهایی که جمع کردم تا بعدن بفروشم و هی پولدارتر شم. بلند شو بریم، چون بی خبر هممون میمیریم، هیچ کسو با خبر نمیکنن.
این خودش یه پیامی داره. و نکته مهمتر این که انسان این همیشه یادش باشه که حرکت در مسیر تعالی باید در اولویتش باشه. یعنی اگر یه زمانی احساس کرد که الان برای تعالی و رشدش یه فضای مناسب تری هست، یا این فضایی که هست الان اون چیزی که باید باشه نیست، میتونه برای خودش یه گشایشی ایجاد بکنه. کمان که قرآن کریم میفرماد روز قیامت بعضی ها میگن آقا، بهشون میگن آقا چرا خوب نبودید، میگن آقا محیطی که ما زندگی میکردیم،
میگن حاکمان بدی داشتیم، محیط بدی داشتیم، آره، میگن چرا هجرت نکردی؟ ما زمین رو برای شما فراخ خلق کردیم.
خدا میفرماد زمین به این عظمت رو من خلق کردم، من خدا هم دارم تو رو
زندگی ترسیدی؟
آره، از چی میترسید؟
الله حکم.
جدا میشدی، حرکت میکردی، و اون کسی که باید برکت بده، اون کسی که باید توفیق بده، اون کسی که باید عزت بده، من خدا. اصحاب صفه اگر که در مکه میماندند، خب به ظاهر زندگی بهتری داشتن دیگه، ولی دیگه امروزه اسمی هم ازشون میموند.
جالب بود این نگاه.
آره.
نه،
ولی امروز هنوز که هنوز ما اونها رو بزرگ می‌داریم.
اتفاقا موفق هم شدن.
بله.
پایگاهی ترتیب دادن، جمع شدن.
با عظمت، بعد با عزت برگشتن به اون مکه‌ای که ازش خارج شده.
و فتحش کردن. بله. ابو سفیان مثل موش خزید به خانش.
بله، بله.
از قدرت
اون کسانی که اینها رو تعقیب می‌کردند برای اینکه مسلمان هستن، اون کسانی که اینها رو تعقیب می‌کردند که نتونن به پیامبر اکرم بپیوندن، یه زمانی در اثر این مجاهدات و در اثر این عرض بکنم هجرت در مسیر خداوند متعال به جایی رسیدند که عرض بکنم سرزمینشون توسط همین مسلمون ها فتح شد.
درود بر شما. خب همچنان همراهید با ویژه برنامه بهار را میمانید از رادیو گفتگو. جناب حجت الاسلام امین کثیری همراه ما هستند. خب داریم خداحافظی میکنیم از ماهای غمبار محرم و سفر و در آستانه ماه ربیع الاول هستیم، ماهی که پر از برکت و شادی است. با هزار بهانه روبروی این ماه ایستادیم و میخوایم در این شب پر برکت آرزوهامونم به درگاه خدا عرضه کنیم، به درگاه عمی اطهار علیه السلام عرضه کنیم و خب این امیدوارانم به این درگاه بیستیم تا مزدی طلب کنیم. همراه ما باشید، همچنان گفتگو خواهیم کرد در بخشی دیگر با جناب حجت الاسلام امین کثیری.
پایان سفر، پایان دو ماه عزاداری شیعیان، پایان دو ماه سوگ برای امام حسین و شهادت مولا ابی عبدالله حسین و یاران شهیدشون، و در پایان این ماه سفر بعد از گذر از اربعین امام حسین ارواح و نافدا در سوگ سه بنده برگزیده خدا نشستن، رسول الله، امام حسن مجتبی و امام رضا علیهم الصلاه و علیهم السلام. اگر ماه ربیع آغاز میشه، ماه ربیع آغازی است بعد از این سوک ها.
صدایی از دور مرا میخواند، دوباره نگاه کن. دوباره نگاه میکنم به آسمان و ریزش باران، دوباره نگاه میکنم به تو، به من، و زمین را بوسه میزنم هزاران بار. آنگاه تمامی درها گشوده میشوند، تمامی درها گشوده میشوند. اتفاقی در دلم افتاده است.
اللهم لبیک لک لبیک، اللهم لبیک لک لبیک لک لبیک.
کسانی که همراه امام حسینند، همراه امام حسن و امام رضایند، کسانی که همراه و همگام پیغمبر اکرم هستند چگونند؟ مشخصاتی دارند. مشخصه اولشون اینه که دینداری رو در اوج رعایت میکنند، تسلیم خدایند، گوش به فرمان خدایند، عبدند. عبد یعنی سر تا پا تسلیم در مقابل کسی که مالک اوست و ملک اوست. وقتی ما عبد خدا شدیم، این عبد بودن، بنده بودن، تسلیم بودن در مقابل حکم خدا را اقتضا میکنه.
ولی شجن به اطفال صغار اکاد اذا ذکرتهم اذوب ولکنی نبذت زمام امری لمن تدبیره فینا عجیب.
دوباره آغاز کردن رو با ربیع باید شروع بکنیم، باید تجربه کنیم. اگه قرار باشه امام حسین علیه السلام این مقدار توش و انرژی به ما نداده باشه که بتونیم با سختی ها مبارزه کنیم، در ادای وظیفه هامون کم نگذاریم، در واجباتمون، نمازمون، در ادای حقوق دیگران، پدر و مادر، ذوی الحقوقمون، کسانی که دور و برمون هستن، کم بگذاریم خدای ناخواسته، دیگه اون مقداری که باید و شاید نتونستیم بهره های لازم رو از محرم و سفر ببریم. اگر امام رضا علیه السلام تجلی رضایت اللهند، ما بعد از گذر از پاییز عمر امام رضا ارواح نافدا باید اون چنان مصمم باشیم در کسب رضایت خدای تبارک و تعالی که بتونیم باقی مونده عمرمون رو جوری عمل کنیم که مورد رضای اوست.
پرهیز کاری را غنیمت شمارید و به کاری که در خور بهشت است رویارید، که دنیا را نیافریدند تا جاودان در آن به سر برید، بلکه آفریدندش تا زود از آن بگذرید و از کردار نیک برای خانه همیشگی توشه فراهم آورید. آیا ندیدید آنان را که آرزوهای دور و دراز در سر داشتند، کاخهای استوار می افراشتند و مالهای فراوان می انباشتند، چگونه خانه هایشان گورستان گردید و گردآورده‌شان تباه و پریشان؟ پس به خدا پناه برید، از کجروی بپرهیزید و راه و رسم پیشوایان خیش در پیش.
اگر میخوایی وظیفه هامون عمل بکنیم، اینها بهترین الگوهای ادای وظیفه هستند. با تجربه‌ای که از محرم و سفر برگرفتیم، آماده راهی باشیم که راه کمال، راه قله است، راه رفتن به سوی خدا.
بله، در بسته سودی که تقدیمتون شد صدای استادمون فرخ نعمتی رو هم شنیدیم که چه حدیث گرانباری رو از امام رضا علیه السلام نقل کردن. در آستانه ماه ربیع الاول در چنین شبی خیلی آرزو دارن. خیلی هم میرن، یک رسم قدیمی هست، میرن دم مساجد، هفت مسجد، شمعی روشن میکنن، آرزوهاشون رو عرضه میکنن و بعد میگن که به حضرت زهرا سلام الله علیها که آرزوهای ما رو برآورده کن. این سندیت داره اصلا؟
نه، این عرض بکنم که سندیت خاصی نداره،
اتفاق بدی هم نیست،
یه اتفاقیه که حالا در جامعه رقم میخوره و قطعا اگر که دوچار افراط و تفریط ها نشیم و خدای نکرده یه وقتی نذاریم خرافات ها اصل مطالب رو تحت شعاع قرار بده، فی نفسه ممکنه مثلا چیز بدی نباشه، ولی خب خیلی باید مراقبت بکنیم که اتفاقات بدی در اثناء این وقتی خدای نکرده رقم نخوره.
نخوره انشالله. خب در گفته ها آمد که خودتون رو مشغول کاری کنید. حدیث امام معصوم علیه السلام که در خور بهشته، به اون کار بپردازید. در آستانه ماه ربیع الاول بخوام یه جنبنی داشته باشیم پیش از خداحافظی از شما، به قولی معروف یک ایدانه پیش پیش از شما بگیریم. چه کار کنیم؟ با چه چیزهایی روبرویم در ماه ربیع الاول و چه کار کنیم که بتونیم این ماه رو به تمام به برکاتش برسیم و متبرک بشه زندگیمون انشالله؟
انشالله. بله، عرض بکنم که خب اینقدر اتفاقات و وقایع این که در این ماه به وقوع پیوسته فراوون زیاده که خلاصه دقیقا مثل همون باران بهاری میمونه که انسان بخواد این قطره ها رو جمع کنه و خلاصه از این قطره به اون قطره بازم نمیرسه و به حد وسع خودش میتونه بعضی از اینها رو دریابه. انشالله که خدا توفیق عنایت بفرماید. در مسیر ائمه اطهار علیهم السلام مثل اونها و مثل لطافت باران رحمت واسعه داشته باشه دلمون.
آمین.
باران وقتی میباره نگاه نمیکنه که خلاصه بر سر چه کسی داره میباره و کدوم گیاه رو داره آبیاری میکنه. ای کاش که ما بتونیم انقدر بزرگ و انقدر وسیع و انقدر دریا دل باشیم. خب امشب شب هجرت پیامبر اکرم که هست، یه اتفاق دیگه ای هم در این شب هجرت به وقوع میپیونده. شب در حقیقت شبی است که امیرالمومنین علیه السلام در جای پیامبر اکرم قرار میگیرن برای اینکه حضرت بتونن مهاجرتشون رو و این هجرت مقدس رو آغاز بکنن.